بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سه‌شنبه هفته را علم آفرین شد به سجادش که زین العابدین شد به باقر کو درون علم بشکافت به صادق هم که زین العالمین شد عن الصادق علیه الصلاة والسلام من هجم على امر بغیر علم جدع انف نفسه. هر کسی که وارد بر یک کاری بشود بدون علم و آگاهی در حقیقت بینی خود را بریده است، یعنی ابتداعا به خود آسیب میزند وانگهی به دیگران. اللهم علمنا من علمك المخزون و صنا بسترك المسون. کلام در اطراف مباحثی بود که در فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم مورد اختلاف است و فقها در این موارد و موضوعات با هم اتفاق نظر ندارند، که البته این اختلاف لازمه تحقیق، پژوهش و جدیت در علوم هست که در طول تاریخ نسبت به علوم تخصصی وجود داشته است و وجود دارد و وجود خواهد داشت. در بحث فقه الهلال مباحث مختلفی مورد توجه قرار گرفت تا به اینجا رسیدیم که ماه قمری و سال قمری و سال شمسی و ماه شمسی چه جایگاهی در موضوعات احکام شریعت اسلامی دارند. در جلسه دیروز که به صورت مجازی بحث شد و امروز هم جلسه 65 به صورت مجازی ارائه می شود، سال قمری را در بحث زکات و خمس فی الجمله بررسی کردیم و مشخص شد که در این دو واجب اسلامی و دو موضوع سال قمری موضوعیت خاصی ندارد، بلکه موضوعیت در این دو مورد زمان مدون است. زمان مدون از نظر عرفی هم با تاریخ قمری قابل دسترسی است و هم با تاریخ شمسی و میلادی. در جهت تنظیم اقتصاد اسلامی نسبت به زکات و خمس از نظر عرف هم مناسب است که یک سال مورد نظر و توجه قرار بگیرد و با استقرار توانمندی اقتصادی یک مکلف موضوع زکات و خمس محل حکم شارع مقدس قرار بگیرد. آنچه که دیروز گفته شد که از روایات و آیات قرآن استفاده می شود این است که در خمس و زکات اگر سال، سنه یا عام مطرح شده است، بدین جهت است که یک دوره زمانی یک ساله می تواند موقعیت اقتصادی مکلف را نشان بدهد که این مکلف در حد غنا و بی‌نیازی هست تا زائد بر اموال خودش رو به عنوان زکات ادا کند، تا اختلاف طبقاتی و فاصله فاحش بین اغنیا و فقرا کم بشود و چنین هدفی و چنین مسئله‌ای که هم توسط عرف قابل درک است و شارع مقدس هم بر آن صحه می‌گذارد، هم توسط سال قمری قابل تحقق است و هم توسط سال شمسی و میلادی. نهایتاً چون در عصور قدیمه اعصار متقدمه مسلمانان با ماه و سال قمری زندگی می کردند و اوضاع تاریخی خودشون رو بر این سال بسته بودن، کمتر از سال شمسی و میلادی استفاده می شده است. اما در این سده اخیر که سال شمسی هم دوش به دوش سال قمری می تواند در این موضوعاتی از این دست هماهنگ باشد، هیچ تأسف و دلیل خاصی وجود ندارد که ما سال را در قمری و ماه را در قمری منحصر بدانیم. این تمام شد، نکته‌ای باقی مانده است و آن نکته در باب خمس این است که خمس یکی از واجبات الهی که بر ذمه مکلفین دارای ثروت‌های ویژه قرار می‌گیرد، در قرآن کریم آیه 41 از سوره انفال اول جزء دهم از کتاب الله العزیز آمده است که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. این آیه شریفه پایه فقه خمس است که در قرآن کریم بیان شده است. موضوع مشخصی که در بحث خمس در این آیه دیده می شود غنیمت است. غنیمت در این آیه شریفه به مناسبت اینکه آیات قبل و آیات بعد داستان جنگ بدر و احد را همراه دارد، به ذهن می رساند که خمس فقط در باب غنایم جنگی واجب است. لکن همه می دانیم که خمس در فقه، بالاخص فقه اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین، در مواردی بیشتر از غنیمت مورد توجه فقها است، حدود 7 مورد به شکل متیقن متعلق خمس است. یکی از اون موارد آن مقدار مالی است که از خرج سال یک خانواده زیاد آمده است. حال پولی که از مخارج زندگی یک سال خانواده افزون می شود، یقینا توسط تجارت، صنعت، زراعت و امثال اینها به دست آمده است. این مورد تحت عنوان زائد بر مؤونه، اموال زائد بر مؤونه سنه در فقه مطرح است. آنچه در این نکته امروز مورد توجه این حقیر است این است که کلمه سنه و سال و عام یا حول که در روایات زکات خمس مطرح است، در این موضوع مطرح در باب خمس خودنمایی می کند و آن موضوع عبارت است از فاضل بر مؤونه، زائد بر مؤونه سنه، زائد بر مؤونه سال. کسی که درآمدهای مختلفی دارد و از صنعت و تجارت و کار و کاسبی های مختلف اموالی را تهیه می کند، این اموال خرج زندگی روزمرهش می شود تا اینکه بعد از یک سال از مخارج زندگی او افزون می گردد و آن زیاده بر مخارج زندگی از متعلقات خمس است. خب در اینجا می بینیم که در روایات برای مسئله خمس زائد بر مؤونه سال مشخص شده است. این سال سال عرفی است. سال عرفی می تواند قمری باشد، شمسی باشد و یا میلادی. نهایتاً بر اساس شغل‌های مختلف و درآمدهای مختلف مکلف مخیر است برای تعیین سال خود، سال مالی دینی خود، یکی از این سه عنوان تاریخی را انتخاب کند: سال قمری، سال شمسی یا سال میلادی. این نکته که در این نکته امروز مورد توجه قرار گرفت، این یک جهت بحث که عرض کردم نکته رو تذکر بدم. جهت دوم بحث، اختلاف بین اهل تسنن و پیروان مکتب اهل بیت است. ما شیعیان در باب خمس را منحصر در غنیمت نمی دانیم، ولی اهل سنت خمس را منحصر در غنیمت می شمارن غالبا، گرچه فی الجمله در بین اهل سنت بحث خمس را با یک اختلافات جزئی مطرح می کنن، لکن عموما اهل سنت خمس را در غنایم جنگی منحصر می دانن، به جهت اینکه دلیل بر وجوب خمس را این آیه شریفه دانسته و توسط روایاتی هم که از اونها نقل شده است باز هم غنیمت مورد نظر اونهاست. لکن ما پیروان مکتب اهل بیت به دو دلیل غنیمت رو منحصر در غنایم جنگی نمیدانیم، حتی اگر هیچ روایتی از اهل بیت عصمت و طهارت نداشته باشیم، باز هم همین آیه شریفه 41 از سوره انفال دلیل بر آن است که خمس مخصوص غنیمت نیست، به جهت اینکه کلمه غنیمت در این آیه شریفه که به صورت مطلق آمده است و یک کبرای کلی و یک ضرب القاعده شکل گرفته که می فرماید و اعلموا انما غنمتم، هر چیزی را که شما به او رسیدید از فوائد من شیئن، این ترکیب و این سازه عبارتی معنای وسیعی دارد. چرا؟ چون لغت غنیمت همانطور که در اصول لغوی کتب لغوی معنا شده است، عبارت است از کل فائدت مالیه حصلت من ای طریق، هر فائده و هر زائدهی که ما از راه های مختلف تحصیل می کنیم و بیش از حد نیاز ما هست. همانطور که راغب اصفهانی می گوید الغنم و معروفون، غنم که گاهی معنای خود گوسفند رو داره یعنی ماله، و قرآن کریم هم می گوید و من البقره و الغنم ما حرمنا علیهم شحومهما، بعد می فرماید و الغنم، غنم یعنی رسیدن به فایده، ظفر به شیء من الاول، فعند الله مغانم کثیره، این مغانم یعنی فراوانی و فواید فراوان. بنابراین آیه شریفه لو خلیت و نفسها، اگر این آیه خودش باشد و خودش، دلالت دارد بر آنچه که اهل حق یعنی شیعیان به آن ملتزمند، با قطع نظر از روایاتی که در باب خمس فقه آمده است و مرحوم حرعاملی اونها رو در جلد ششم وسائل الشیعه قسمت آخر کتاب آورده است، با قطع نظر از این روایات خود آیه غنیمت را منحصر در غنایم جنگی نمی داند، و اینکه گفته شود آیه در سیاق آیات جنگ و جدال است و غنایم جنگی، معنایشان است که مورد مخصص باشد، که یقینا مورد مخصص نیست. بر همین اساس مرحوم علامه در تفسیر المیزان در ذیل این آیه شریفه میگوید ظاهر الآیه مشتمل على تشریع مؤبد، ظاهر آیه داره یک شریعت جاوید و ابدی را معرفی میکند، نه شریعتی که مخصوص جنگ احد یا جنگ بدر باشد. کما هو ظاهر التشریعات القرآنیه، ظاهر همه تشریعات قرآنی هم همین طوری است، کتب علیکم الصیام، اقیم الصلاة، آت و زکات و امثال آیاتی که تکالیف مختلفی رو برای مکلفین تبیین می کند. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، و امثال این آیاتی که تشریع احکام خاصی است. بنابراین این آیه شریفه هم ظاهرش مشتمل بر یک تشریع معبد است، یک ضرب القاعده است، یک قانون کلی است. و ان الحکم متعلق بما یسمى غنما، حکم که وجوب خمس باشه تعلق میگیره به چیزی که غنم باشه و غنیمت باشه. غنیم غنیمت یعنی مغنوم، چیزی که مورد غنیمت قرار گرفته شده و زائده است و زیادی است که نصیب انسان میگردد. حال سواء کان غنیمتا حربیه مأخوذتا من الکفار، چه غنیمت جنگی باشه، او غیرها مما یطلق علیه الغنیمه لغتا که ارباح المکاسب والغوث والملاحه والمستخرج من الکنوز والمعادن، که در فقه به اینها اشاره شده و در روایات اهل بیت علیهم صلوات الله بیان گردیده است. بنابراین آنچه که در روایات اهل بیت آمده است از تفصیل و توضیح بیان همین آیه است، یعنی توضیح و تفسیر آیه شریفه است. همانطور که در صحیحه سماعه میگوید سألت ابا الحسن امام کاظم علیه السلام رو عن الخمس فقال فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، هر چیزی که زیاد بیاد از زندگی مسلمانان و مردم اون زیادی متعلق خمس است. کافی در باب خمس وسائل جلد 6 صفحه 350 باب 18 ابواب و ما یجب و فیه الخمس حدیث ششم، و همچنین صحیحه عبدالله ابن سنان قال قال ابو عبدالله على كل امرئ غنم او اكتسب الخمس مما اصاب لفاقمه ولمن يلي امرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذالک لهم خاصه یدعونه حیث شاؤوا فحرم عليهم الصدقه حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسه دوانيق فلنا منه دانق الا من احللنا يحلنا احللناه من شيعتنا لتتيب لهم به الولاده انه ليس من شيء من عند الله يوم القيامه اعظم من الزنا انه ليقوم صاحب الخمس فيقول يا رب سل هؤلاء بما ابيحوا. اینم حدیث 8 در همون باب که امام علیه السلام مساله غنیمت رو على كل امرئ غنم او اکتسبه، از هر راهی که کاسبی کنه شخص مالی رو به دست بیاره که زائد بر اموال مصرفی خودش در طول سال باشه باید خمس او رو بپردازه. و البته روایاتی در این باب هست که اگر کسی ملتزم نشد به خمس چه محرومیت هایی در دنیا و چه محرومیت هایی در آخرت. و کیف کان در رابطه با این بحثی که امروز مطرح کردم دو امر قابل توجه است: یک، عدم اختصاص خمس به غنیمت جنگی به حسب لغت و قرآن، مضافاً بیان روایات اهل بیت علیهم صلوات الله. دو، زائد بر معونه سنویه، آنچه که زائد بیاد بر مخارج سالانه از متعلقات خمس. این زائد بر معونه سالانه، کلمه سنه و سال که در روایات آمده است، عرض کردم دیگه سال قمری نیست، چون هیچ نوع توقیفی و نکته‌ای که بخواهیم مسئله قمر و ماه و سال قمری رو در او متعین بدانیم وجود ندارد، بلکه مقصود زمان است و زمان عرفی قابل توجه برای تنظیم معیشت مالی انسان، حال یا قمری است که در گذشته فراوان فراوان بوده و در عصر ما توسط سال شمسی هم قابل تعیین است و همانطور که فقها ها فتوا میدن. نهایتا ممکنه بعضی از فقها ها به خاطر احترام گذاشتن به سابقه اسلام و سلف صالحی که با ماه و سال قمری زندگی خودشون رو تنظیم میکردن بگن اولا آن است که قمری باشد، لکن از نظر واقعی و از نظر نفس الامری که مسئله سال در باب خمس و زکات موضوعیت توقیفی نداره و یک سری از اسراری ندارد که بخواهیم بگوییم که این اسرار رو ما نمی فهمیم، این حکمت ها و مصالح را نمی فهمیم، از این باب به عرف بسنده می کنیم و در چنین مواقعی آنچه که عرف مورد نظرش بوده است، شارع مقدس هم بر همان موضوعات عرفی حکم خودش را بسته است. این تمام سخن در رابطه با خمس و زکاتی که فی‌الجمله خواستیم از نظر سال قمری بودن و شمسی بودنش را مشخص کنیم و عرض کنیم به این که قمری و شمسی بودن و میلادی بودن در این دو قسمت از فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم مساوی است و علی‌السویه است. نهایتا تعصبات دینی ما ممکن است اقتضا بکند که روش پیشینیان را انتخاب بکنیم و بگوییم اولا مثلا قمری است که یک نوع جنبه شعاری و دینی داره. و صلی الله علی محمد و آله.